با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید از رویدادهای تازه در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که دفتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان در واکنش به سخنان تازه اسماعیل خان میگوید که جهاد معیار شمولیت در کابینه نیست. اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی گفته بود که حضور مجاهدین در کابینه کم رنگ است. همین موضوع را تا لحظات بعد در گزارش مفصل بررسی خواهیم کرد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری این ساعت با تا لحظات بعد خبرهای جهان، البته حالا خبرهای داخل افغانستان با جاوید حسن‌زاده.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان مسئول گروه دولت اسلامی در جنوب غرب کشور را با 5 تن از افرادش کشتند. قماندان پلیس سرحدی افغانستان میگوید مقامات پاکستانی تعهد کردند که مشکلات در برابر مهاجرین افغان را برطرف میسازند و مقامات ولایت ننگرهار میگویند با سر حمله مخالفان مسلح بالای شماری از نمازگزاران در این ولایت 2 تن نمازگزار کشته شدند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان مسئول گروه دولت اسلامی در جنوب غرب کشور را با 5 تن از افرادش کشتند. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر مطلب در این ارتباط گفته که عبدالرؤوف مشهور به خادم در قریه سادات ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف قرار گرفته است. ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که قماندان عبدالرؤوف یکی از اهداف نیروهای امنیتی افغان در یک ماه اخیر به شمار می رفت. جزئیات در این مورد را تا لحظات بعد بشنوید. قماندان پلیس سرحدی افغانستان میگوید مقامات پاکستانی تعهد کردند که مشکلات در برابر مهاجرین افغان را برطرف میسازند. محمد شفیق فضلی قماندان پلیس سرحدی امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نشست دو جانبه با مقامات پاکستانی همچنان روی تامین امنیت در امتداد خط دیورند نیز تعهد صورت گرفت. اخیراً هیئت به ریاست قماندان پلیس سرحدی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل مربوط به تامین امنیت در سرحدات و مبارزه با توریسم به پاکستان سفر کرد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند با سر حمله مخالفان مسلح بالای شماری از نمازگزاران در ولسوالی رودات این ولایت 2 تن از نمازگزاران کشته شدند. احمد زی عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته صورت گرفته و در آن یک نمازگزار دیگر نیز زخم برداشته است. تا حالا مسئولیت این حمله را کدام گروهی به عهده نگرفته است. و در یک خبر دیگر میشنوید که عبدالمنان رؤوفی عامر اپراسیون قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید یک پلیس امروز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در مسیر راه شبرغان سر پل کشته شد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند 2 تن را با اتهام سرقت و تجاوز جنسی بالای خانم 17 ساله در شهر شبرغان بازداشت کردند. انجینر عبدالرحمن محمودی معاون این ولایت امروز به رسانه‌ها گفت در حال حاضر تحقیقات روی این موضوع از سوی پلیس جریان داشته و دوسیه نسبتی این خانم را بعد از تکمیل شدن بررسی‌ها با ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال می‌کنند. خانمی که بالایش تجاوز صورت گرفته ادعا کرده است که تعداد متجاوزین 5 نفر بوده و 3 تن آنان موفق به فرار شدند. وی همچنان گفته سرگام مقامات جوزجان و مشکلش رسیدگی نکند دست به خودکشی خواهد زد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی باشد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه میگوید پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین در صحبت با روزنامه الاهرام مصر که امروز نشر شد گفته است نقطه حیاتی امین است که هیچ کس نباید تلاش کند تا برای منافع خودش از این اوضاع بهره برداری کند و یا بیش از آنچه که برای یک راه حل متوازن نیاز است چانه زنی کند. این اظهارات پوتین در حال صورت میگیرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به روز یکشنبه گفته بود از یک توافق خوب با قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای کشورش حمایت می‌کند. قدرت‌های 5 جمع 1 می‌خواهند تا اطمینان حاصل کنند که ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد و همچنان در بدل محدود ساختن برنامه هسته‌ایش امتیازهایی را به دست آورد، از آن جمله رفع تحریم‌هایی که بر این کشور وضع شده است. مقام‌های مصری میگویند تعداد اصلی تلفات خشونت‌ها در یک مسابقه فوتبال در قاهره 19 تن است. پیش از این گفته شده بود که در نتیجه زد و خورد که میان هواداران یک تیم فوتبال و پلیس رخ داد، حداقل 22 تن کشته شدند. با گزارش رسانه‌های دولتی مصر، حادثه دیروز در استادیوم ورزشی قاهره رخ داد. پس از سال 2012 میلادی که 74 تن در نتیجه خشونت‌ها در یک مسابقه فوتبال کشته شدند، این مرگبارترین خشونت ورزشی در مصر بوده است. دیدار دیروز تیم‌های زمالک و انبی با روی هم باز بود، اما مانند مسابقه پورت سعید در سال 2012 با خشونت به همراه شد. وزارت داخله مصر حدود 10,000 تن را پس از آن که تکت‌های این مسابقه به صورت کامل فروخته شد اجازه نداد بعد داخل استادیوم بروند. تلویزیون دولتی مصر میگوید تلفات زمان رخ داد که صدها تن از هواداران تیم زمالک تلاش کردند داخل استادیوم شوند. دفتر صدر اعظم مصر در خبرنامه گفته که زد و خوردهای دیروز باعث شد تا حکومت این کشور لیگ برتر فوتبال مصر را تا زمان تعیین نشده به تعویق بیندازد. مقام‌های عراقی و کارمندان صحی می‌گویند حداقل 14 تن امروز در نتیجه حملات بمی در بغداد کشته شدند. پلیس می‌گوید یک انتحارکننده خودش را در منطقه قدامیک که عمدتاً یک شهرک شیعه نشین است منفجر ساخت. در این رویداد 13 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. عقیل عبدالهادی یک شاهد این رویداد در مورد این حمله به خبرگزاری رویترز گفته است: یک مرد از موتر بیرون شد، کامره های نظارتی هم در اینجاست. وی چند گام برداشت، کرتیش را باز کرد و خود را منفجر ساخت. ساعت پس از این حمله در منطقه حسینیه در شمال بغداد یک بم در یک جاده مزدحم منفجر شد که در نتیجه یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است، اما در گذشته شورشیان وابسته به گروه شورشی دولت اسلامی همواره مناطق شیعه نشین بغداد را هدف قرار دادند. اما هنگ کننده ائتلاف بین المللی در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی میگوید نیروهای عراقی عملیات زمینی را در هفته‌های آینده علیه این گروه آغاز خواهند کرد. جنرال جان آلن در یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی اردن گفته است این عملیات نیروهای عراقی به منظور بازپسگیری مناطق صورت میگیرد که در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی قرار دارد. این اظهارات جنرال آلن در حال صورت میگیرد که اردن میگوید در 3 روز گذشته حداقل 56 حمله را بالای مواضع شورشیان دولت اسلامی انجام داده و مراکز، انبار مهمات و پناهگاه‌های آنها را نابود کرده است. جنرال منصور الجبور، قمندان عمومی نیروهای هوایی اردن میگوید از آغاز مبارزه با گروه داعش این گروه حدود 7000 شورشیش را از دست داده است. فإنما تعرض له داعش تا حالا داعش بیش از 20% ظرفیت‌های جنگیش را از دست داده. بیش از 7000 تن از مجرمین جنگجوی این گروه هم کشته شدند. پیش از این هم اردن گفته بود که انتقام قتل یک پیلوت این کشور را که از سوی گروه شورشی دولت اسلامی زنده سوزانده شد خواهد گرفت. و صدر اعظم آلمان در واشنگتن است تا با رئیس جمهور آمریکا درباره بحران اوکراین گفتگو کند. بازدید انگلا مرکل از آمریکا در حال صورت می‌گیرد که حکومت آلمان گفته است رهبران فرانسه، اوکراین، روسیه و آلمان در نظر دارند اجلاس را در مورد بحران اوکراین روز چهارشنبه در شهر منسک، پایتخت بلاروس برگزار کنند. سخنگوی صدر اعظم آلمان بعد از آنچه که وی گفتگوی تلفنی مهم میان انگلا مرکل، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خوانده این پلان را اعلان کرد. انتظار می‌رود انگلا مرکل یک بار دیگر مخالفت کشورش را به خاطر مسلح‌سازی اردوی اوکراین توسط ایالات متحده آمریکا ابراز کند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک قمندان شورشیان گروه دولت اسلامی خبر می دهد. پاسخ حکومت وحدت ملی به اسماعیل خان: جهاد معیار رسیدن به قدرت نیست.
جهاد هیچ وقت معیار برای قدرت نبود و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودن به حیث وزرا و پست‌های دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد معیار برای قدرت نیست.
همچنان در گزارش میشنوید که نماینده های چین، افغانستان و پاکستان درباره پروسه صلح در کابل با هم گفتگو کردند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک رهبر شورشیان دولت اسلامی خبر میدهد. این جنگجو عبدالرؤوف معرفی شده و به گفته ریاست امنیت ملی در ولایت هلمند به قتل رسیده است. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان در گذشته حضور شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را رد کرده و گزارش ها در این باره را تبلیغات بهش نخوانده بود. جمشید حبیبزاده از کابل در استودیو هست با ما و جزئیات را گزارش می ده. باز عرض سلام جمشید، جزئیات این خبر چی هست؟
قسمی که شما هم گفتین، ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان مسئول گروه دولت اسلامی در جنوب غرب کشور با 5 تن از افرادش کشتن. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر مطلب در همی ارتباط گفته که عبدالرؤوف مشهور به خادم در قریه سادات ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف قرار گرفته است. ریاست امنیت ملی همچنان گفته که قمندان عبدالرؤوف یکی از اهداف نیروهای امنیتی افغان در یک ماه اخیر به شمار می رفت. این در حال است که سخنگوی وزارت داخله روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که گروه دولت اسلامی در افغانستان وجود ندارد و نباید رسانه ها درباره این گروه تبلیغات کنند. رئیس جمهور افغانستان هم دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی گروه دولت اسلامی را به منطقه و جهان یک تهدید خواند. آقای اشرف غنی گفت که کشورهای منطقه باید به این مسئله توجه کنند. آقای اشرف غنی همچنان ابراز امیدواری کرد که دولت‌های منطقه دیگر از گروه‌های تروریستی حمایت نکنند. جزئیات را در این باره بعداً با شنوندگان رادیو آزادی شریک می‌سازیم.
تشکر جمشید حبیب‌زاده. خبر عاجل آمویی که ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک رهبر شورشیان دولت اسلامی خبر می‌دهد. این جنگجو عبدالرؤوف معرفی شده و به گفته ریاست امنیت ملی در ولایت هلمند کشته شده است. گفته می‌شود این مسئول گروه داعش در جنوب افغانستان بود و حالا از ولایت هلمند خبرنگار ما الیاس دایی را با خود داریم و جزئیات را از وای هم میپرسیم که در هلمند این خبر چگونه انعکاس یافته. با سلام دایی، خبر تازه در رابطه با یعنی گزارش های تازه در رابطه با این خبر در ولایت هلمند چی هست؟ آیا اطلاعات بیشتر در رابطه با این جنگجوی گروه دولت اسلامی قمندان عبدالرؤوف به دست است؟
دغه مرانه دغه سلام د هلمند امنیت کمانډان پاسوال د جامع داخل هم تایید کړ. هغه وایي چې نړۍ کې په هلمند کې د یو شمېر مخو انسانانو یا انسان چې فرمولونه یې ویلي وو خو د داعش فکر پرې کړی او خلک دغه وازه په ټوله دنیا کې د داعش په نامه خپره کړل. د دې ټکانو مشر نړۍ خادم چې د طالبان د استعماري پر مهال یو له عسکرو او واکمنو کسان څخه وو، دا نن لس بجې په شاوخوا کې دا ایتا په هوایي برج کې د خپلو څلورو وزیرستاني ملګرو او یو اخ سره چې د ده د مشرتوب په برخه کې د ټول چارې سنبالولې دا وزن شوي دي. البته د سیمې یو تاسو هم چې د معاملې کې په خبره کې یوازې ازادي راډیو د زمرو کلچر چې په سیمه کې یو غټ هوایي برج شوی دی او مرضیې بلا اوسې ده، مګر د کیس معلومات په دې اړه چې نړۍ په ځینې ځایونو کې دوی دا ویل چې د برج وروسته یو شمېر کسان په موټر کې د باغران ولسوالۍ خوا ته چې دا شمالي ولسوالۍ سره ولایتونو سره سره په لومړي برخه هغې خوا ته انتقال کړي دي او ځینې کسان چې په دغه سیمې وو هغه هم دلته پاتې دي، مګر د کوڅې دا د سیمې اوسېدونکي صاحب دکړه چې البته نړۍ په وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو هم ځینې سرچینو هم چې د معاملې کېدلو نظر ده کوي ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې په دغه هوایي برج کې د اعظم په سیمه کې د کوچنیو ولسوالۍ د نړیوف خپله چې د داعش په ډول ویرمنډ د کولته دوی او د بجین ملګري وکړل شوي دي، خو تر اوسه طالبانو رسمي بڼه دې ویلې چې طالبانو وړاندیانو دا خبره نه کړې.
تشکر دایی. یک نکته دیگه که وزارت داخله افغانستان دیروز گفت که حضور گروه داعش در افغانستان یک خبر واقعی نیست و گزارش هایی که در این باره نشر میشن بیشتر تبلیغات هستند. آیا حضور این گروه شورشی در هلمند چقدر محسوس است؟ آیا میتونیم بگوییم که گروه داعش در هلمند حضور داره به غیر از اینکه حالا هم قمندانش در ولایت هلمند به قتل میرسه؟
او خبرې چې موږ په دې اړه ټول راپورونه چې تر ازادي راډیو پورې رسېدلې دي او یا موږ خپله اورېدلې دي، یوازې شبامت د تورو مخپټو کسان ښيي. په دې معنا چې یوې ډلې کسانو پر مخ باندې تور تور مرونه ویلي دي، مخکې د داعش د اساطیرو په څېر چې لومړی ځل په عراق او هغه سیمې کې عمل کړل هغه سپېشلې دي، او بیا عملاً وایي چې موږ د داعش خلک یو او د خلکو سره دا کسان خبرې نه کوي او د دوی مشرتوب دا کسان د عربي معرفي کوله او د خبرو اجازه نه ورکوي چې د خلکو سره خبرې نه کوي. داسې یو ډول اوازه وه، مګر بیا وروسته د دې راپور تر خپرېدو څو ورځې وروسته هم دولتي چارواکو خپله چې دا خبره تایید کړې وراده کړل او هم د سیمې خلکو چې نه پوهېدل، مګر یواز دغه په دې کې د کومو مخکوت انسانانو موجودیت وو دا پیسې وو او دا موجودیت وو چې موږ د رایش کنامه نه.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. شنیدید که مقامات در هلمند هم تایید کردند که ملا رؤوف معروف و خادم که مسئول گروه داعش در جنوب افغانستان پنداشته میشد در یک حمله امروز کشته شده است. مقامات ولایت هلمند ساعت 10 امروز این خبر را تایید کردند و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان لحظات پیش از کشته شدن ملا رؤوف معروف به خادم در ولایت هلمند خبر داد. این جنگجو عبدالرؤوف معروفی شده و به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان یکی از مقامات برجسته گروه داعش در افغانستان بود. در این حال وزارت داخله افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفته که گروه داعش در افغانستان حضور ندارد و گزارش ها در این باره تبلیغات بیش نیستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. دفتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در واکنش به سخنان تازه اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی گفته که جهاد معیار رسیدن به قدرت نیست. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اسماعیل خان قماندان سابق جهادی با تازگی گفت که تا زمانی که سهم مجاهدین در کابینه افزایش نیابد امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر را دارد.
این دومین بار است که در کمتر از یک ماه اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان و یکی از قماندانان سابق جهادی نسبت به کمرنگ بودن نقش سران جهادی در ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرده است و این بار به تازگی هشدار داده است که اگر به مجاهدین در حکومت سهم قابل ملاحظه ای داده نشود امنیت در این کشور تامین نخواهد شد. در عکس العمل به این اظهارات ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که جهاد برای سهمگیری در کابینه معیار نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنچه که برای شامل شدن در کابینه در نظر گرفته شده مسلکی بودن، تجربه و تعهد است.
حکومت افغانستان مستقیم افراد که دارای تجربه کاری، دانش مکمل دارا باشند، اونا عضویت حکومت پیدا میکنند. جهاد هیچ وقت معیار برای قدرت نبود و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودند به حیث وزرا و پست‌های دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد معیار برای قدرت نیست.
محمد اسماعیل خان قماندان سابق جهادی به روز یکشنبه در نشسته در ولایت هرات از کمرنگ بودن حضور مجاهدین در حکومت به شدت انتقاد کرد و از حکومت خواسته است تا با افراد به گفته او صادق و وطن دوست فرصت راه یافتن به کابینه را بدهد. اسماعیل خان گفته است که در کابینه فعلی چهره های دو تابیته حضور دارند و اکثریت آنان کمونیست ها هستند. رئیس جمهوری افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرده است. اما در این میان آگاهان امور میگویند اظهارات اخیر اسماعیل خان به هدف به دست آوردن قدرت و وارد کردن فشار بر رهبران وحدت ملی ایراد شده است. محمد یونس فکور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تصور نمی کند اسماعیل خان این قماندان سابق جهادی بتواند با این گونه اظهارات حمایت سایر رهبران جهادی را جلب کند.
اظهاراتی که آقای اسماعیل خان انجام داد به خاطر ازی است که یک فشار بالای رهبرای حکومت وحدت ملی بیارن و در نتیجه فشار قدرت سیاسی را که در نتیجه انتخابات از دست دادن دوباره قدرت به دست بیاره. ما فکر نکنم که برای عملی شدن این اظهارات حمایت دیگر جهات مجاهدین سابق به دست بیاره.
محمد اسماعیل خان قماندان سابق جهادی که رهبر قبلی حزب جمعیت در هرات بود در دوره رئیس جمهوری حامد کرزی به حیث وزیر انرژی و آب ایفای وظیفه کرده است. انتقادات مبنی بر کمرنگ بودن حضور مجاهدین در کابینه در حال از سوی اسماعیل خان مطرح می شود که تاکنون فقط 8 وزیر کابینه به گونه رسمی به کارشان آغاز کردند. گفته می شود که در کابینه حامد کرزی تعداد زیادی از رهبران سابق جهادی شامل بودند، اما سران حکومت وحدت ملی می گویند تمام افغان هایی که شرایط لازم را تکمیل کرده باشند می توانند شامل کابینه شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام به بعد بشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا ساعت 3:20 به وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت و همچنان در دیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را داریم. نشست سه جانبه امروز در وزارت خارجه میان نماینده های افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد. مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که در این نشست نماینده های سه کشور درباره مسائل مختلف به خصوص چگونگی گفتگوهای صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. در این حال شماری از کارشناسان افغان نقش چین و پاکستان در تامین صلح در افغانستان را مهم خواندند و تاکید دارند که اگر این دو کشور صادقانه بخواهند صلح در افغانستان تامین خواهد شد. شرح بیشتر از نظیفه محبوبی.
کابل امروز میزبان نشست سه جانبه میان نمایندگان افغانستان، چین و پاکستان بود. در این نشست که بدور از حضور رسانه‌ها در وزارت خارجه برگزار شد، نمایندگان چین، پاکستان و افغانستان در آن بر سر چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان به توافقات نیز دست یافتند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه به رادیو آزادی میگوید که نمایندگان این سه کشور بر سر وضعیت منطقه و تامین صلح در افغانستان نیز با هم گفتگو کردند.
در این نشست هر سه جانب در مورد تلاش‌های برای مصالحه و تأمین صلح در افغانستان به رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به همکاری جمهوری مردم چین و جمهوری اسلامی پاکستان صحبت کردند و همچنان به توافقات همه جانبه دست یافتند.
این نخستین نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و بیجنگ است که در پیوند به صلح در کابل برگزار شده است. خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، معین وزارت خارجه چین و نماینده وزارت خارجه پاکستان از گفتگو کنندگان در این نشست بودند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل نقش چین را بر پاکستان برای گفتگوهای صلح با طالبان اثرگذار می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که نباید افغانستان مانند گذشته در برابر پاکستان از یک سیاست ناکام کار گیرد. روح الله امین، رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ابتکار بدی نیست. اگر در کوتاه‌مدت این تصمیم فوری ایجاد نکنه و تغییر مثبتی را به میان نیاره، در دراز مدت قطعا خالی از خیر نیست، به شرطی که این روند باشه نه یک حادثه. موقف افغانستان متاسفانه باز هم موقف بسیار قوی نیست. ما احرام فشار قابل مقایسه با پاکستان، با اون قوتی اونا بر ما دارن، ما بر اونا نداریم متاسفانه، و چین که قطعا بر هر دوی ما غلبه بسیار بالای اقتصادی، سیاسی و غیره داره در منطقه.
نشست سه جانبه میان کابل، بیجنگ و اسلام آباد در کابل در حال برگزار می شود که بیش از این طالبان تایید کردند که یک هیئت آنها با مقامات چینی در بیجنگ دیدار کردند. حکومت افغانستان نیز به تلاش‌های چین در پیوند به گفتگوهای صلح خوشبین است. با ایجاد حکومت وحدت ملی، روابط چین با افغانستان بیشتر از گذشته نزدیک شده است و این کشور می‌خواهد در مسائل سیاسی افغانستان را همکاری کند. اما دیده شود که این بار پاکستان به راستی دست دوستی صادقانه به افغانستان خواهد داد و آیا چین این کشور را تا چه اندازه به کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح با می دارد.
در یک درگیری مسلحانه در کابل امروز دو نفر زخمی شدند. مقام های امنیتی در پایتخت می گویند علت این درگیری دعوای دو طرف بالای زمین بود است. در این حال باشنده های محل می گویند که یک طرف درگیر این رویداد با استفاده از موتر پلیس بالای مردم عام فایر کرده است. ویدا برکی گزارش می دهد.
باشندگان منطقه شاه شهید کابل صبح روز دوشنبه صدای فیرهای پراگنده که در نتیجه یک درگیری مسلحانه بالای زمین صورت گرفت به شدت نگران شدند. این درگیری مسلحانه نزدیک به یک ساعت ادامه داشت که در نتیجه آن و گفته مقامات یک افسر پلیس و یک تن از باشندگان محل زخم برداشتند. حمیدالله عامر حوزه هشتم پلیس در محل رویداد به رادیو آزادی گفت که افراد شریف کاموال، یک عضو ولسی جرگه، با استفاده از موترهای پلیس بالای مردم فایر کردند. عامر حوزه هشتم امنیتی پلیس میگوید که یک تن از عاملین این رویداد از سوی پلیس بازداشت شده و تلاش‌ها به هدف روشن شدن علت اصلی درگیری آغاز شده است.
قوم و جنجال پدغزمه کمانده حقوقی قضیه
دعوا بالای زمین است، یک قضیه حقوقی است. افراد کاموال با رنجری پلیس آمده بودند و مصالحه بودند، بالای مردم فایر کردند، یک کارمند پلیس زخمی شده است. سکرتر اصلی کاموال را که به نام سلیمان است گرفتار کردیم و کسی را که عامل اصلی همین دعوا بود گرفتار کردیم. باقی افراد کاموال فرار کردند که تحت تعقیب ما قرار دارند.
فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل نیز به محل رویداد آمده بود، ما در این خصوص بر از آنها چیزی نگفت. ما خواستیم در رابطه به اظهارات عامر حوزه هشتم امنیتی پلیس نظر شریف کاموال را نیز بگیریم، اما شماره های تلفنی این عضو ولیسی جرگه خاموش بودند. در همین حال باشندگان محل میگویند که نیروهای پلیس برای جلوگیری از این رویداد در موقع مناسب عمل نکردند، از این رو به مردم محل خسارات وارد شد.
بلدوزر را آوردن به زودی آبادی بالای این زمین را شروع کردن. اینجا سربازان پلیس موجود بودند که فیرها صورت گرفت. وقت مردم مداخله کردن پیششان سلا نبود، از این رو زخمی شدن.
نظر محمد باشنده شاشهید کابل هستم. اینجا زورمندان آمدن بالای رنجرها بالا شدن و فیر کردند و 4 نفر زخمی شده است.
گفته می شود که این رویداد در برابر مسجد زوزی بابا بالای زمین صورت گرفت که از چند سال به این طرف بالای آن دعوا ادامه دارد. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل نیز به محل رویداد آمده بود، اما در این خصوص به رسانه ها چیزی نگفت. در همین حال وکیل گذر سرک سوم شاشهید میگوید فردی که قصد غصب این محل را دارد اسناد جعلی را نیز تهیه کرده است.
شام آمد وکیل گذر شاشهید به چند تا مثلث معتر بودند. یه حساب بود مردم میگفت کار نکد تا بلدوزر آورده. زمین از شخص نیست، آمدن به زور سر مردم فایر کردن. تقریبا 1 ساعت بی‌نظمی را جنبافون بلافون فرار کرد.
حدود 1 ماه قبل نیز در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان 2 قماندان جهادی در مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل 1 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مردمان بیشتر بدین باورند که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول امنیت عامه را مختل کردند. آنان میگویند تا زمانی که از نزد این افراد سلاح و مهمات دست داشتهشان جمع‌آوری نشود و ارگان های امنیتی در این خصوص اقدامات جدی را روی دست نگیرد، همچون رویدادها تکرار خواهد شد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در باره موجودیت فساد اداری در قطعات پلیس ولایت کندز تحقیق میکند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که این تحقیقات پس از دستگیری 1 قماندان طالبان آغاز شده. این قماندان طالبان در اعترافهای خود گفته که افسران پلیس با طالبان همکاری میکنند و در بعضی موارد با آنها همدست هستند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وقتی که یک قماندان طالبان به نام ملا مجاهد ماه گذشته دستگیر شد، در آغاز تصور نمی‌شد که این بازداشت نتایج بسیار برای خود وی و حکومت افغانستان خواهد داشت. او قبلا نیز 2 بار بازداشت و به میانجیگری مشران قومی رها شده بود، ولی دستگیری وی بار اخیر مختلف برآمد. عبدالودود پیمان، یک تن از وکیلان کندز در شورای ملی، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که ملا مجاهد هنگام تحقیقات از کسانی که از داخل پلیس با شورشان طالب همکاری داشتند نام گرفته است. او گفته است که این پلیسان به شورشان اسلحه و مهمات فروختند و در برخی موارد به آنها معلومات دادند که چطور می توانند در برابر عملیات پلیس مانع ایجاد کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان در پی برملا شدن این معلومات تحقیقات وسیعی را درباره رخنه احتمالی گروه‌های جنایتکار، افراد مسلح غیرمسئول و شورشان طالب در پلیس قندوز برا انداخته است. آقای پیمان و مقامات دیگر روز یکشنبه گفتند 32 پلیس مورد زن قرار گرفتند. عبدالواسع باسل سخنگوی والی قندوز میگوید از این جمله بیش از 12 تن آنها به شمول چند افسر بازداشت و دیگران یا سبکدوش یا به حالت تعلیق درآورده شدند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید با اینکه پلیس افغانستان سابقه فساد اداری دارد، ولی اتهاماتی که در این قضیه در قندوز وارد شده نادر می باشند. همه ادعاها به ارتباط جاسوسی با طالبان نیست. حمدالله دانش معاون والی قندوز میگوید برخی پلیسان شامل در این قضیه در حلقه اختطافچی که 2 طفل را در اواخر ماه گذشته ربودن نیز دخیل دانسته میشوند. مقامات قندوز میگویند در یک نشانه از رخ نکردن گروه‌های مسلح غیر مسئول در داخل شهر قندوز و دیگر مناطق این ولایت، موارد اختطاف در شهر افزایش یافته است. وضعیت امنیتی قندوز که با تاجیکستان سرحد مشترک دارد در سال‌های اخیر ناگوارتر شد. افزایش فعالیت‌های شورشان طالب در قندوز باعث بسیج شبه نظامیان طرفدار دولت در این ولایت گردید که پس از اندک مدت آنها به قتل‌های انتقام جویانه و اخاذی شهرت یافتند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
مسئول گروه دولت اسلامی در جنوب غرب افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان با 5 تن از افرادش کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است عبدالرؤوف مشهور به خادم در قریه سادات ولسوالی کجکی ولایت هلمند تلف قرار گرفت. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید معیار شامل ساختن افراد در کابینه جهاد نبوده، بلکه تجربه، تخصص و توانایی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست 3 جانبه میان مقامات چین، افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. رئیس جمهور روسیه گفته پیشرفت‌های قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان صورت گرفته است. مقام‌های مصری میگویند تعداد اصلی تلفات خشونت‌ها در یک مسابقه فوتبال در قاهره 19 تن است. و مقام‌های عراقی و کارمندان صحی گفتند حداقل 14 تن امروز در نتیجه حملات بمی در بغداد کشته شدند.
رئیس معدن ولایت بغلان میگوید عواید معدن این ولایت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. انجینر شاه محمود فیض رئیس معدن ولایت بغلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته عواید معدن این ولایت 25 میلیون افغانی بود که امسال این رقم به 77 میلیون افغانی افزایش یافته است. آقای فیض علت افزایش عواید معدن این ولایت را شفافیت پروسه جمع‌آوری عواید عنوان کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری اداره احصای مرکزی طرح یک راهکار جدید را آماده کردند. خانجان الکوزای مونه اتاق تجارت و صنایع میگوید این راهکار در خصوص مشخص نمودن سطح صادرات و واردات تهیه شده و به اساس آن سطح صادرات و واردات سکتورهای تجارتی دولتی و خصوصی معلوم میگردد. آقای الکوزای همچنان گفت تا کنون کدام احصای دقیق صادرات و واردات در کشور وجود نداشته است و این هم نرخ تبادله بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 65 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا می‌کنه. حالا برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما در برنامه کنونی از نسل نو، فرصت‌ها و شرایط فعالیت‌های سیاسی و مهمانای عزیز جناب آقای بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی و همچنان فدا محمد نیرومند استاد پوهنتون ولایت پروان با خود داریم که در آغاز از تمامی میمانای عزیز خوش آمدید میگیم و گرامی میداریم حضورشان. آغاز میکنیم از آقای صدیقی. جناب آقای صدیقی، مطابق موضوع برنامه وقتی میگیم که فعالیت‌های سیاسی نسبت به سال‌های گذشته یک مقدار دیده میشه که علاقه‌مندی در میان جوان‌ها برای فعالیت‌های سیاسی بیشتر شده و خوشبینی‌هایی را به وجود آورده، در سایه‌ای که خاصتاً ما شما زندگی میکنیم بیشتر تا هنوز تفنگ حاکمیت داره و جوان‌ها بیشتر علاقه‌مندیشان تا حال دیده میشه که با تفنگ است، بدبختانه در نتیجه مشکلات دیگه اجتماعی با مواد مخدر و امثال از اینا کتلای از جوان ها انوز هم بدبختان از اینا رنج میبرن. اما با توجه به این مسائل خوشبینی های وجود داره که فعالیت های سیاسی در میان جوانان، چهرهای جوان دیده میشه، این شرایط شما چگونه ارزیابی میکنین؟
امروزه با توجه به چالش هایی که شما یاد کردین، جامعه ما سرشت ها ناشی و همچنان متاثر از فضای جنگی چندین ساله اخیر در اینجا وجود داره و متاثر است همچنان. در عین حال تغییرات بسیار گسترده‌ای هم آمده. شما وقتی متوجه متوجه میشین که نسل نو افغانستان فرصت های بسیار خوب برای تحصیلات عالی دارن. نسل نو افغانستان چانس پیدا کردن تا از عقب صحنه بیاین به روی صحنه. شما در گذشته شاهد بودین که نیروی جوان همیشه به عنوان کارگر استفاده میشد، اما امروز شما شاهد هستین که نیروی جوان گاه گاه میتونه به عنوان کارفرما ظاهر شود و در موارد مختلف شما همچنان شاهد هستین که گزینش و دیدگاه مردم نسبت به گذشته تفاوت کرده. امروزه اعتماد مردم نسبت به توانایی ها و ظرفیت های جوان ها دگرگون شده و مردم اعتماد دارن که جوان هایشان میتونند کار به جای انجام بتن و از پشت کاری هم بیرون بیان موفق. شما وقتی به گزینش وکلای جوان در پارلمان افغانستان و همچنان در شورای ولایتی افغانستان توجه میکنین که نمونه بسیار خوب و پویایش اینجا در کنار ما و شما جناب رئیس حضور دارن، رئیس به شورای ولایتی پروان، خود به خود نشان دهنده یزی است که تعریف مردم و همچنان برداشت مردم از توانایی های نیروی جوان و نیروی بالنده جوان در سطح کشور دچار یک تغییر مثبت شده که خود به خود یک امیدواری بسیار بزرگ و یک چشم انداز روشن را ایجاد کرده.
سپاسگزار هستیم آقای صدیقی. دیدگاه خوشبینانه دارن جناب استاد نیرومند. با توجه به نکات مثبتی که آقای صدیقی به اشاره میکنن، به نظر شما همیشه در گذشته های تاریخ بشریت هم جوانان در مسائل سیاسی پیشتاز بودن، در افغانستان چی اهمیت داره که جوانان ما انگیزه های سیاسی داشته باشن برای آبادی وطن و در مجموع فعالیت های سیاسی مؤثر چه اهمیت داره در افغانستان؟
امروز الحمدلله ما میبینیم که در دنیای مجازی فیسبوک و صفحات اینترنتی و در سایر بخشان جوانان را میبینیم به اندازه فعالیت دارن که اگر امروز بچه رئیس جمهور هم که میای حرف دلش نشته میکنه، ما حتی یک جوانی بچه غریب هم میبینیم که آزادانه اونجا حرف گفتن داره شریک میسازه با مردم.
سپاسگزار هستیم. ما عرض کردم که اهمیتش چرا است که آقای صدیقی به عنوان نکات خوشبینانه برش نگاه میکنه، اهمیتش در کجا است؟
ما پیش از اینکه روی اهمیتش بیام روی مسئله میخوایم بگویم که حکومت تا جایی هم مسئله به شکل نمادین و سمبولیک هنوز هم بعضی حق و حقوق را مطرح میکنه برای جوان ها که تا به هنوز هم درست برای جوان حق و حقوق قائل نمیشن. پیشتر که دوست بزرگوار ما اشاره کردن در مجلس های شورای ولایتی یا در مثلا مجلس نمایندگان در مجلس پارلمانی حضور جوان ها هم میبینیم تا جایی الحمدلله که جای شکرگزاری از خوب هستن، اما چند روز پیش ما شاهد ازی بودیم که وقتی که نامزد وزیرای ما معرفی میشدن به کابینه، نقش جوان در معرفی شدنشان بسیار کمرنگ بوده و هنوز هم امو مصلحت سالاری و بگویم که امو کنه اندیشی ها و امو مصلحت ها هنوز هم وجود داره، اما با وجودی از او هم جوان ها مایوس نمیشن. اگر یک چیزی که خسته کن ازی است که کلان ها را که ما میبینیم همیشه وقتی کمرایشان نشست ها صورت میگیره، هنوز هم امو سیاست های قبیلوی و خانوادگی را دنبال میکنن و تا جای هم زیاد مافیایی میاندیشن و برای جوان ها زیاد هم حق و حقوق قائل نیستن و ای تو بایی باور هستن که وقتی تو جوان هستی دوروبر ما فعالیت بکن یک چند روپایی برات میدم، دیگه از این بالاتر تو حق پیش رفتن نداری. ما برای فرهنگ کاملا مخالف هستیم. ما میخواییم که برای جوان حق و حقوق بیشتری داده شوه، اینا در صحنه حضور پیدا بکنن.
سپاسگزار هستیم. پیش از اینکه رئیس شورای ولایتی نوبتشان برسه بحث شروع کنیم، آقای صدیقی یک اشاره دارن. صدیقی صاحب بسیار کوتاه به دلیلی که آقای جیلانی باید حرفشان شروع کنن.
من یک موضوع را میخواهم اشاره داشته باشم. با وجود چالش هایی که وجود داره نمیشه به یک بارگی انتظار تغییر را داشت. من حداقل در چارچوبات خانواده خودم تغییرات بسیار زیربنایی را هستم. حداقل شما انتظار به این مسئله توجه داشته باشین که پدر ما عضو یکی از احزاب جهادی است و با توجه به متعهداتی که داشته، اما ما به عنوان یک جوان امروز شاید در بسیار از موارد موافق نظر از اونها نیستم و عضویت او حزب ندارم، خود به خود نشان میده که ما داریم به یک جهت مثبت در حرکت هستیم و یک پلورالیسم فکری را داریم شاهد هستیم که شکل میگیره در میان جوانان که خود برای آینده افغانستان امیدوار هستند.
بازم یک دید خوشبینانه از آقای صدیقی بود. و جناب آقای جیلانی، شما به عنوان چهره جوان که در رأس شورای ولایتی قرار گرفته، میشه گفت که تقریبا بی سابقه از این سرزمین به خصوص در ولایت پروان، حالا ما بگوین که چنگ زبرتون دست داد به عنوان یک چهره جوان آغاز بکنین به فعالیت سیاسی و او هم راه پیدا بکنین به شورای ولایتی؟
ببینین قبل از اینکه پاسخ سوال شما
میخوایم در اون مورد کمی اشاره بکنم. سر قشر آسیب‌پذیر جوان آمدیم. ببینیم امروز به ده ها هزار جوان ما و شما واقعا این جوان ها هستند. در یک طرف قضیه فکر بکنید که از افغانستان اینا دفاع میکنن، دفاع از افغانستان از تمامیت ارضی میکنن. همین قشر جوان هست که با یک انگیزه سالم و با یک انگیزه متحد با وطن خود اینا در خطوط مقدم جبهات قرار داره و از اراضی افغانستان صادقانه دفاع میکنن. ده ها هزار جوان ما اعتیاد به مواد مخدر هستند. این ناشی از چی هست؟ ناشی از همین است که متاسفانه حکومت افغانستان توجه جدی بر از این نسل نداشته. ضرور نیست که تنها شرایط مسائل دستگاه علمی را،
ولی آقای جیلانی دو میمان عزیز دیگه ما تاکید به این دارن که شرایط خیلی خوشبینانه است برای فعالیت های مختلف اجتماعی حتی سیاسی جوان ها. اما شما میگن که حکومت شرایط مساعد نکرد. اگر شرایط برابر نمی بود اینا دیدگاه خوشبینانه از اینا رو چی ارزیابی میکنیم؟
ببین اینا خوب تشریح کردن مطمئن برای یک درصد شرایط آماده است. مگم برای همه جوان امروز آماده نیست؟ ما چون نظر مردم میگیم، ما از قلب مردم صحبت میکنم و ما هم صادقانه در کنار از اینا
هستیم. احساس کردین که شرایط سیاسی برتون، عمل کرد سیاسی، آغاز کردن بر فعالیت های سیاسی انگیزه بر شما به وجود داد؟ شرایط دیده شما انگیزه برتون دست داد؟ شما تجربه کردین عملا؟ اما یک دید خوشبینانه کسای میمانای عزیز ما که دارن به امید دلیل است که شما شرایط دیده وارد میدان شدین، هیچ مانعی وجود نداشت. شما امروز رئیس شورای ولایتی هستین.
بله 100%. ببینید امروز نهادهایی که از نهادهای مدنی که از جوانان شکل یافته، یعنی فعالیتاشون بسیار مؤثر است در جامعه، فعالیتای بسیار مؤثر و بسزایی دارن و اینا هستن که کشور به طرف ترقی و تعالی سوق میده و به کشور میخوان بر یک ثبات فکری معنوی اینا سوق بده. و فقط اینمی دزگاه، اینمی قوه هست که قوه محرک کننده اصلی هست. شما اگر امروز مثال ما بزنیم از ایندیا، مثال بزنیم که بچه ایندی اگر میره بزرگترین مفکوره خودم به فروش میرسونه، آیا بچه افغانی توانمندی رو نداره؟ داره. در صورتی که شرایط برای جوان افغان آماده شوه، و این شرایط کی آماده بساده؟ این شرایط این رسالت مسئولیت مردم افغانستان هم است و بخصوص حکومت افغانستان هم است.
به نظر شما برای جوانایی که اقدام بکنن، علاقمند فعالیت های سیاسی در افغانستان باشند، چقدر دشوار است برایشان؟ به دلیل از اینکه عرض کردیم با توجه به جامعه سنتی که افغانستان داره، برای جوان ها بخصوص پیشتر از این دهه که گذشت کمتر زمینه ها برای جوان ها مساعد بود، یا باورمندی برای اینکه جوان بتونه کار سیاسی رو بکنه کمتر وجود داشته. مثلا امو اصل را به اصطلاح تاکید سرش میکنم، تا حال انوزه که کسایی که از نظر تجربی سن بالا دارن، تجربی در مسائل سیاسی، در مسائل مختلف اجتماعی رو دارن، اونا باید بیشتر در رأس تصمیم گیری ها باشن. از خاطر است که شرایط برای فعالیت های سیاسی جوان ها را محدود دیده میشد. اهمیتش در این نقطه است که امروز جوان ها برخلاف برداشت ها، برخلاف جامعه سنتی افغانستان، امروز گروه های زیادی دیده میشه که از جوان ها در فعالیت های سیاسی دخیل هستند، چی از آدرس جامعه مدنی، چه هم از آدرس شوراهای ولایتی و هم حتی در پارلمان افغانستان. این نکات خوشبینانه را که جناب میمانای دیگه عزیز ما داره، از شما سپاسگزار هستیم که شما در مورد بعض مشکلات شاد کردین، اما بازم از شما در مورد از این که چی گونه شما موفق شدین، امضای موفقیت و راه‌ها و دشواری‌ها و حتی خوبی‌هایی که داشت شما را منعیز عملکرد سیاسی تون آورده به شورای ولایتی در رأس قرار داده، پرسشایت من نداشته باشیم. حالا از آقای صدیقی میپرسیم که از دیدگاه آقای جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان، به عنوان یک چهره جوان برمیاد که هنوزم نمیتونیم در نهایت خوشبینی رسیده باشیم، جوانای ما دچار مشکلات شدید هستن از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، و بیشتر مقصر و یا به اصطلاح واضح‌تر بگویم مکلفیت اصلی را برای دولت واگذار میکنن، به نظر شما آقای نیرومند خوشبینی داره که شرایط بهتر است و اینا یک مقدار زیاد خوشبینانه برش نگاه نمیکنن، دید شما چی است؟
شما وقتی روی بهتر بودن شرایط صحبت میکنیم، توجه داشته باشین که سنجش شما با توجه به فضای است که در گذشته در افغانستان وجود داشت. وقتی ما گذشته افغانستان رو با حال مقایسه میکنیم، در این نتیجه میرسیم که حالا افغانستان و جوانای افغانستان فرصتای خوبی رو روی دست دارن.
خب از نظر در... فعالیت سیاسی آقای صدیقی چه چیزایی مثلا به عنوان مشکلات فرارای جوانا وجود داشت که فعالیت سیاسی نداشته باشن؟ اما پیشینه تاریخی بشریت حتی میشه در مورد افغانستان هم گفت، جوانا در صفوف مسائل سیاسی بودن در گذشته ها هم، اما بازم باورا به این است که برای جوانا کمتر مجال سیاسی وجود داشته. با توجه به این مسائل به نظر شما چی مشکلات وجود داشت که ما آله برش در مقایسه با اونا که میگن خوشبینانه برش فکر کنیم؟
خب شما در گذشته وقتی به تاریخ چند دهه اخیر افغانستان رجوع کنین، متوجه میشین که متاسفانه تحمل ظرفیت جوانا و همچنان توانایی جوانا نزد اکثریت بزرگا وجود نداشته. شما وقتی متوجه میشین که در یک منطقه وقتی یک جوان به سر بیرون میاره و به نحو میتونه موقف یک بزرگ منطقه را تهدید بکنه. بدون شک این بزرگا به خاطر سرکوب کردن این استعدادها و این ظرفیت‌ها هیچ تلاشی را دریغ نمی‌کردند. امروز شما شاهد هستین و می‌بینین که جوانا در پرتو قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه در حمایت نیروهای امنیتی افغانستان میتونن به هر گونه فعالیت‌های قانونی سیاسی دست بزنن. این خودش یک امید است برای آینده. از جهت دیگر با توجه و با در نظر داشت فرصت‌هایی که ایجاد شده، یک سلسله مشکلات فرارای جوانان وجود داره.
اما من عرض کردم که حکومت آقای جیلانی به اصطلاح یک مقدار با توجه به مکلفیت‌هایش مطابق قانون اساسی به این قشر جوان مقصر فکر میکنه، شما باورتون چنین چی؟
خب شما توجه داشته باشین که هر جای کاستی وجود داره، کاستی مسئولیتش برمیگرده به مسئول کسی که در اونجا مسئولیت داره. شما اگر حکومت مسئول میدونین هم درست است، اگر کسای دیگه را در این زمینه مسئول هستند، خب واضح است که اونها مسئول هستند. واضح است که مسئولیت پیشرفت‌ها و فضای سیاسی و در مجموع فرصت فعالیت‌های سیاسی را مساعد کردن مربوط و منوط به دولت است، مسئولیت دولت است. پس ایجاب میکنه که دولت هم در این زمینه توجه داشته باشه همونطور که داشته و توجهایی هم که وجود داشته باید اینا و این ارزش ها تقویت شوه. 300 هزار متقاضی برای تحصیلات عالی در افغانستان وجود داشته. 300 هزار چیز نزدیک به نیمی از این آمار تحصیلات عالی افغانستان پذیرش داره و میپذیره.
در حدود نزدیک به 100 هزار شکل شامل نیمه عالی هم میشه.
دقیقاً شما ببینید که 200 یا 150 هزار جوان دیگه شما به کجا میفرستین؟ 200 یا 150 هزار جوان اکثریت از اینا رو شما توجه کنین، اگر 10% یا 20% از اینا شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میشن، باقی از این جوانا همون جوانایی هستن که با آبای اروپا و آمریکا به گونه روزمره غرق میشن. این جوانایی هستن که به تعداد معتادین افغانستان روز به روز افزوده میشن.
شما بحث ما از حاشیه نره، ما بحث ما سر فعالیت های سیاسی جوانا است. وای که دچار مشکلات نیستن بلد. اما انگیزه سیاسی دارن. سر از یک مقدار گپ میزنیم، حتما روی مشکلاتشون ما با مشکلات جوانا رو یک طرف میگذاریم. ما این که جوانایی که فعالیت سیاسی میکنن ارزیابی میکنیم که چی گونه است، چقدر مفید است و چقدر هم باید ما برش دور ما برش نگاه بکنیم.
یک مورد هم میخوام با توجه به صحبت های شما اشاره کنم. در بخش استخدام جوانان شما ببینید چالش های بسیار کران سر را وجود داره. یک جوان پس از اینکه از میان 300 هزار جوان داوطلب وارد دانشگاه میشه و از دانشگاه هم سند فراغت حاصل میکنه، به دلیل من نمیتونم بگم به دلیل به بهانه نداشتن تجربه به بست 4 یا بست 5 در ادارات دولتی استخدام میشه، در حالی که عین جوان و عین ظرفیت سکتور خصوصی میتونه با یک صورت خوبترش ازش کار بگیره. اما دولت افغانستان در این قسمت به بهانه نداشتن تجربه و سیستمی که اینجا روی کار است جوانا را به عقب میکشانند. اجازه و فرصت یزی داده نمیشه تا جوانا از توانایی خودشان در مقاطع مختلف استفاده کنند و این خودش یک چالش بوده میتونه. امیدوارم در قسمت تغییر و توجه در این زمینه توجه
بعد از سوال دوستای دیگه که برشان داریم حتما نوبتتون میرسه. بله شنوندای عزیز، شما برنامه فکر نو رادیو آزادی رو میشنوین. موضوع ما این بار در برنامه است نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. تکرار میکنم، نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. موضوع برنامه ما را تشکیل میده جناب آقای بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی، آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی، و همچنان فدا محمد نیرومند، استاد پانتون ولایت پروان با خود داریم که حال نوبت آقای فدا محمد نیرومند است. جناب استاد، دوستا در مورد مشکلات جوانا حرف زدن، اما ما بیشتر میخوایم از این منظر نظر شما رو داشته باشیم که چقدر فعالیت سیاسی جوانا که این بار یک مقدار شرایط برشان برابر شده برخلاف سالهای گذشته فعالیت سیاسی دارن. عرض کردم که هم از آدرس جامعه مدنی دیده میشه جوانا بسیار خوب میدرخشن، یک مقدار زمینه برشان مساعد است به قول آقای صدیقی هم که فرصت ها خوب است، و هم از پوست‌های دولتی بعضن که دیده میشه نسبت به گذشته خوب است، و هم در شوراهای ولایتی دیده میشه اینا راه پیدا کردن، مردم برشان اعتماد کردن. در مورد اعتماد سازی که مردم چگونه با توجه به جامعه سنتی که است هنوزم باورها به ایست که جوانا به اساس کم تجربگی سیاسی اجتماعی میدان ندارن، با توجه به این مثلا مردم اعتماد کردن به نمایندهای رای دادن که چهره های جوان هستن، امروز ما رئیس شورای ولایتی پروان که یک چهره کاملا جوان است در کنار خود داریم، در مورد از اینکه چطور باورها تغییر کرده که برای جوانا یک مقدار اعتماد صورت گرفته.
قسمی که دوستای بزرگوار ما اشاره کردن، من به حرفای از شما موافق هستم که یک سلسله کمکاری ها و کندکاری ها و به ویژه در قسمت بزرگ مردای ما وجود داره که اونها به شکل درستش مسئولیت خود باید بیشتر هم ادا بکنن. که نسبی ما از فعالیت کارکردهای حکومت در قبال جوانان تشویقشان راضی هستیم به شکل نسبی، اما به شکل دراز مدت و بیشتر اگر ما بخوایم که اینا پیشرفت بکنن و درخشش داشته باشن، من نظرم این است که وقتی که ما جوان میگویم کدام جوان، ما تقسیم بندی یا طبقه بندی جوانان را داریم. جوانایی هستند که خیلی با ذهنیت بالا، خیلی با انگیزه نام خدا درست و معقول تلاش میکنن، زحمت میکنن، مقاله ها نوشته میکنن، در بخش های فرهنگی و ارزش های مدنی و مسائل دانشگاهی خیلی فعالیت دارن، و ممکن جوانایی هم داشته باشیم که وقتشان به هدر و بضایع بگذره. این حال جوانایی که میخوان اعتماد سازی و باور سازی یا اعتماد بزرگوار چی حکومت مردار چی مردمی که در اجتماع و جامعه بشری زندگی میکنن به خود جلب بکنن، به نظر ما به هر اندازه‌ای که اینها فعالیتشان جدی پیگیری بکنن، تلاش بکنن، زحمت بکنن، برای ما حرف روانشناسی ما موافق هستم که پیامد خوب در گروی تلاش است. به هر اندازه‌ای که جوانا تلاش بکنن، ما چیزی را به نام نمیشود و نمیتوانم و مسائل منفی نمیپذیرم، هر آنچه شدنی است. ما اگر نظر به گذشته و افغانستان نگاه بکنیم، الحمدلله پیشتر مرز کردم که به شکل نسبیش خیلی خوب شده، اما به شکل دراز مدتش گپ مایی است که بزرگ مردای ما که پیشتر بسیار خوشم هستیم که دوست بزرگوار ما اینا به صفت وکیل مردمی شریف و نجیب جایگاه خدا دارن، اینها اگر تلاش بکنن از آدرس حکومت دولت زمینه جذب و رایافتن جوانان را در دانشگاه ها و پوانتون ها مساعد بسازن. امیال یازد در بخش های سیاسی در دانشگاه ما بسیار بورس های بسیار خوبی از کشورهای میایه که اگر شرایطش جوانان با هم تلاششون بتونن پورا بکنن، بسیار خوب میتونن که فعالیت های سیاسی مثبتشان اونجا تقویت ببخشن، پیگیری بکنن، به خاطر ادای خدمت و احترام صادقانه به مردم افغانستان پس جا وارد شون، دیگه هم نسل جوان قوت قدرت پیدا میکنه.
سپاسگزار هستیم. بله آقای جیلانی، بس روی این نکته است که خب آل میدان برای جوان ها بهتر شده شرایط، مثل که در عمل ما میبینیم مردم به شما اعتماد کردن، اما یک به نحوی یک دوره آزمایشی گونه یک تجربه است که مردم بچه‌های جوان سیاسیشان در نتیجه فعالیت خودشان مردم اعتماد کردن برشان رای دادن، حالا کارکردشان منتظر میمانند که چطور میتونه این چهره‌های جوان فعالیت‌های مؤثر سیاسی داشته باشند. شما از آدرس شورا از دوستای جوانایی که امروزشان سر و کار دارین چی فکر میکنین؟ چگونه در عمل ثابت خواهد کردین که واقعا با مردم کار میکنین، کارایی مؤثر سیاسی از خود نشان میدین تا این دیگه هم تقویت شه؟ به عنوان یک نیاز که دو میمان دیگه هم تاکید داره، یک نیاز است که جوانای ما باید مشکلاتشان حل باشه، در بخش های مختلف سیاسی فعالیت‌های گسترده داشته باشن، حکومت هم اینا را کمک کنه، تقویت کنه. پس مردم از شما انتظاراتی داره، چی کار خواهد کردین؟
خب ببینید، باز برمیگردیم به یک مسئله قبل از اینکه باز به سوال شما پاسخ بدم. اول خود این مکلفیت حکومت افغانستان است که قسمی که جناب صدیق صاحب اشاره کردن، اگر 300,000 متقاضی است، فقط قوه جذب از اینا بر 60,000 است یا بر 80,000 است. پس این مکلفیت کی است که زمینه و شرایط آماده بسازه برای جوان تا ذهن جوان دیگه کشته نشود؟
بل فرض که حکومت هم این کارایی را نداره. پس شما به عنوان فعال سیاسی چی
میگید؟ ما به عنوان فعال سیاسی ببینید، جوانان به نوع درخشش و فعالیت های بسیار گسترده هم داشتن در ابعاد مختلف در جامعه که ما شما زندگی میکنیم، خصوصا در دهه دموکراسی، نه از دیدگاه ما، از دیدگاه بیرونی ها هم جوان ها بودن که امروز واقعا یک قسمت دانستن که امو نمادی از استقلالیت و نمادی از پیشرفت افغانستان هم سر دست بگیرن و برای مردم میره تظاهر بکنن. باز هم اگر یک جوان میخواد در یک ولایت با یک فکر سیاسی بسیار خوب داره و عمیقا ای در فکر پیشرفت است، متاسفانه باز هم از علاقاتی هست که نمیخواد، که چون علاقاتی است که انحصار کردین به شکلی از اشکال قدرت و یا همین موقف، اونا در خوف ازی هستن که همین جوان نشه که پس فردا و تمام مسائل از من میگیره، گویا که روزی مرا سر ما قطع میکنه.
پس شما چطور موفق شدین با توجه به این مشکلات که در برابر همین مسئله قرار داشت، شما چطور موفق شدین که به عنوان چهره جوان آمدین در رأس شورای ولایتی قرار گرفتن؟ اگر واقعا کسایی هستن که قدرت های اجتماعی سیاسی رو به گونه انحصار طلبانه در اختیار خود دارن،
ببینین موقف های اجتماعی هم فرق میکنن. شرایطی که برای ما برای یک قسمت برای شرایط از نقاط مختلف آماده هم بودک، و من طرح و برنامه‌ای که داشتم اینه برای جوان، شرایط برای من آماده بود که من برای جوانی وطن تشریف بکنم که این طرح هم است و این برنامه هم است به خاطر رشد و استعداد جوان در جامعه که ما زندگی میکنیم. یک طرف قضیه ای بود که جوانان واقعا صادقانه ما را حمایت کردن و انتظار خدمت و خدمتگزاری هم از ما دارن، و ما هم شرایطی را برشان آماده ساختیم. و همیشه میبینید شما از طریق رسانه های خود شما، رسانه های دیگه، که ما همیشه جوانان را با خود داریم، افکار جوان با خود داریم به خاطر پیشرفت، ترقی و تعلیم. باز هم متاسفانه من از یک چیز ناراضی هستم، چون من به عنوان نماینده مردم، وقتی نماینده مردم میشم، در برگرینده جوان هم هست که سیستم یا نظام افغانستان این مکلفیتش از مکلفیت اصلیش است که شرایط برای جوان ما آماده بسازه. ما در این پروانه که ما زندگی میکنیم، شاید 700-800,000 جمعیتی که ما داریم، 100,000 جوان فعال داریم ما، و از بین 100,000 جوان فعال ما درصدی داریم جوانای بسیار توانمند هستن که اگه شرایط برای اینا آماده شود، شرایط بر از اینا برنامه سازی شود، اینا در جامعه خوبترین تولید باشه که بر سر نسل آینده که ما اینا نسل بسیار کارا و نسل خدمتگزار باشن.
سپاسگزار هستیم. بله شنوندای عزیز، برنامه ما تقریبا به اتمام میرسه، فقط یک سوال دیگه از میمونای عزیز میداشته باشیم به عنوان نتیجه گیری. بس آقای صدیقی، با توجه به موضوع برنامه که میگیم نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی، با توجه به این مسئله آیا ما این نسل نو یک مقدار شما هم خوشبینانه برش نگاه کردین و اقتدا دادن باورشون به ایست که برای جوانان فرصت کار سیاسی مساعد شده، با توجه به این مسئله پس جوانان چی باید بکنن که هم اعتبار خوب داشته باشن هم این اعتماد را که مردم کده به اصطلاح برای جوانان فرصت خوبتر میبینن، این تنگنا در برابرشون زیاد جدی نیست، از این برابرداری بسیار درست بکنن، این فعالیت های سیاسی مؤثر داشته باشن چی باید کنن؟
ببینین پاسخ به این سوال در گرو چند تا مسئله خاص هست. اول در قسمت موضوعی که شما یاد کردین، بدون شک اجرات صادقانه و درست جوانان در وظایفی که برشون سپرده شده یک مسئله، یکی از مواردی است که در سنجش های مردم برای آینده تاثیر بسیار خوب داره. اگر جوانان ما صادقانه به دور از هر ملاحظه دیگر وظایفی را که برشان سپرده شده و اعتبادی را که برشان سپرده شده به سر برسانند، بدون شک که این مسئله سبب میشه تا هم در آینده جامعه بالای زونا اعتماد بکنه و هم میزان اعتماد بالای نسل جوان بالا بره. در قسمت دیگه که آنچه مهم است، سرمایه گذاری بالای نسل جوان است. شما توجه داشته باشین که هرگاه دولت در قسمت سرمایه گذاری بالای نسل جوان توجه داشته باشه و این مسئله جدی بگیره، بدون شک آینده افغانستان یک آینده درخشان و روشن خواهد بود.
اما شما مسائل سیاسی برای جوان ها، عمل کرده سیاسی جوان ها مطرح، عرض کردم بالفرض دولت به همین نکته توجه نکرد، پس خود جوان ها چی باید بکنن به نظر شما؟
پشت کار و مبارزه موضوعی است که فکر میکنم میتونه جوان ها را به جای برسونه.
سپاسگزار هستم. سپاس برای اینکه عرض کردم که وقت برنامه تمام است، با دو میمان دیگه از این ما حرفاشون ناتمام میمونه. جناب استاد، فرصت ها آیا مساعد است به گونه ای که واقعا آنچه آقای صدیقی تاکید میکنه که باید برای جوان ها باید از نظر سیاسی کار زیاد، زمینه زیاد وجود داشته باشه؟ آیا مساعد است جوان ها اگر مبارزه سیاسی بکنن میتونن با تقریبا مطابق مبارزه سیاسیشون نتایج خوب به دست بیارن و در رده های سیاسی خود قرار بتن؟
بله، جوان ها همیشه در رستاخیزهای بسیار بزرگ و سرنوشت ساز در کشورها در بدترین شرایط قدم علم کردند و فعالیت های خود به دنیا نشان دادند. حال که شرایط به گونه نسبی مساعد است، جوان ها هیچگاهی نباید که ترس و دلهره داشته باشند یا روحیه شان خدای نخواسته از دست بدن، و تقاضایی را که ما جدا از حکومت و دولت داریم است که زمینه ها را مساعد بسازه، سمینار ها را روی دست بگیره، کنفرانس های بسیار بزرگ را روی دست بگیره، جوان ها را شناسایی بکنه، ارزیابی دقیق داشته باشه، برنامه های تشویقی را روی دست بگیره.
خب اگر بالفرض جناب استاد، حکومت به همین مکلفیتش و به همین خواسته که جوان ها و مردم داره نتانست که به اصطلاح پاسخ مثبت بده، پس جوانان از نظر سیاسی خودشان در فعالیت سیاسیشان چی باید مسلمشون چی گونه جوانا... چی باید پیشوری داشته باشن؟
جوانا امیال الحمدلله از نگاه مادی و معنوی غنی هستن.
همین که از نگاه شکایت ها وجود داره از نگاه رئیس شورا و همچنان آقای صدیقی چندان راضی هم نیستن، مشکلات شما هم تایید کردین، مشکلات زیاد اگر وجود داره پس غنا از کجا است؟
خب ما میگیم که مشکلات وجود داره، شما میگین که با وجودی که مشکلات وجود داره و اگر حکومت به یا کار نمیکنه پس خودی از اینا چه کار کرده میتونن؟ در صورتی که مثلا حکومت دولت زمینه ها را انوار مساعد نمیسازه، پس از اینکه قرار بشینی چیزی خوب بدوس نمیایه، پس بهتر همی است که خودشان تحرک داشته باشن. از نگاه اونا گفتم که معنویت الحمدلله اندیشه و فکرشان با گفته مولانا بزرگ که ای برادر تو همان اندیشه ما باقی چون استخوان و ریشه ای، اندیشه دارن، باور دارن، فکر دارن، اندوخته های ذهنی و فکریشان بسیار بالا، حرکت بکنن، مساله مادیات شون به اندازه ضعیف نیست، سال جوان اکثرا ماشاءالله سر کار وظیفه هستن.
سپاسگزارم. بله، و حرفای آخر آقای جناب آقای غلام بهودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، به نظر شما با توجه به همین که میگن هنوز ضرورت است که بر جوان ها بیشتر توجه شود و از جانب دیگه آقای نیرومند تاکید میکنه خود جوان ها از درون باید خودشان برای کارکرد سیاسیشان برنامه داشته باشند، دید شما به عنوان حرفای آخرتان چی است که جوان ها چگونه از نظر فعالیت های سیاسی اگر شرایط نسبی برشان مساعد است چی باید پیشروی داشته باشند تا ما در آینده این فرهنگ نهادینه بسازیم که جوانان در فعالیت های بلند سیاسی سهم دارن و میتونن به عنوان یک نیروی بالنده به اصطلاح در کشور سهم بگیرن و فعالیت هایشون گسترش بدن؟
من کاملا موافق است
متاسفم به حرف جناب استاد و صدیقی صاحب. باید هرقدر مبارزه بکنن، مبارزه و صبور باشن و انشالله شرایط برشان آماده میشه. ببینی افلاطون میگه قدر شکست خوردم که تا شکست دادن یاد گرفتم، و یک مقوله بسیار بزرگ است. اگر روی از این صفحه بزنیم شاید به صدها صفحه سر از این نوشته شده باشه و از این تفسیر شده باشه. عالم یا مویس هم نباشن و قدر ناامید کننده هم نبوده، اینا میتونن در یک اماهنگی کامل خود با جامعه اماهنگ بسازن، به فکر از این باشه که عقیده مند و انگیزه ای اونا عمل بکنن. ما مطمئن هستیم که روز اینا به اهداف نهایی خود نائل میشن و به اهدافشان میرسن، و به فکر از این هم 100% نباشن که برای ما کس چیز بیارن چیز آوردن، به فکر از این باشن که ما خود ما محرک باشیم و تولید کننده باشیم. و شما قسمی که شاهد هستی در این اواخر، خصوصا در قبل از اینکه حکومت وحدت ملی بیاید، یک قسمت جوانان تحرکات خوبی را در مسائل انتخابات داشتند. در دشوارترین شرایط همین جوانان بودند که یک قسمت کنترل گرفتن، به اختیار گرفتن. و باز هم حکومت وحدت ملی، باز هم من تاکید میکنم به دلایل از این مختلف که تاکید میکنم، شاید این خارج از مبنای برنامه شما هم باشه، که این باز هم مکلفیت حکومت افغانستان است، خصوصا حکومت وحدت ملی، که شرایط بر جوانان وطن آماده بسازه.
سپاسگزار هستیم. بله شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. و موضوع برنامه فکر نو بود، نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. جناب آقای بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی، و همچنان فدا محمد نیرومند استاد پوهنتون ولایت پروان با خود داشتیم، که از در اخیر از همه میمانان عزیز به خاطر حضورشون، به خاطر بحث گرمشون در برنامه سپاسگزار باشیم. و ما احمد حنایش گردانندگی برنامه امروز، همتون به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.